ساعت 8 بامداد، اینجا کرمان است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
هدف قرار گرفتن پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت در ادامه عملیات‌های سائقه ارتش. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم به متجاوزان آمریکایی درباره هر گونه حمله به مراکز هسته‌ای و حساس کشور به شدت هشدار داد. خیز نفت به سمت 100 دلاری شدن. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در 43 سال گذشته رسید. و تأمین بدون مشکل کالاهای اساسی در کشور به گفته وزیر جهاد کشاورزی آقای نوری، با ذخیره‌سازی مناسب و اتکا به تولید داخلی در حوزه امنیت غذایی و کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. هدف قرار گرفتن پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت در ادامه عملیات‌های سائقه ارتش. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در مرحله 21 عملیات سائقه یگانهای ارتش تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد. در این حمله که ساعتی پیش انجام شد، انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی ارتش جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت هدف پرحجم پهپادهای انهدامی قرار داد. الدوحه از مهمترین و اصلی ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیا است که حجم زیادی از تجهیزات و سربازان نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد عملیات نیروهای مسلح کشورمان در تنبیه متجاوز آمریکایی که از بامداد امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد و به زودی جزئیات بیشتری از ضربات مهم نیروهای مسلح ایران به دشمن آمریکایی منتشر می شود. منابع خبری از وقوع انفجار در پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در کویت خبر دادند. رسانه‌ها وقوع انفجار در چند پایگاه ارتش آمریکا در کویت و به صدا در آمدن آژیرهای هشدار را تایید کردند. منابع عراقی نیز از هدف قرار گرفتن مواضع گروهک‌های تجزیه طلب در سلیمانیه عراق خبر دادند. اما در پی چند حمله گسترده موشکی به پایگاه‌های ارتش آمریکا در اردن، ده‌ها تن از شخصیت‌های ملی، سیاسی، فرهنگی و اشاریری این کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار خروج نیروهای خارجی از خاک این کشور شدند و بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی تأکید کردند. امضا کنندگان این بیانیه از دولت اردن خواستند توافقنامه امنیتی نظامی منعقد شده با آمریکا را پس بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در پیامی در فضای مجازی با یادآوری نقش ایران در مهار آتش چاه‌های نفت کویت در سال 1991 از همراهی این کشور با دشمنان ایران انتقاد کرد. آقای بقائی با انتشار تصویری از حضور متخصصان ایرانی در کویت پس از جنگ خلیج فارس نوشت میزبانی دشمنان ایران و همدستی با آنها در آتش افروزی علیه ایرانیان نشانه ناسپاسی نسبت به گذشته و فقدان آینده نگری است. فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه بازدیدهای میدانی از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس از یگانهای عملیاتی تحت کنترل قرارگاه مقدم مدینه منوره سرکشی کرد. سردار کرمی در این بازدید با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش تروریستی آمریکا در منطقه تاکید کرد نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقه‌ای ظرفیت‌های دفاعیش را برای خنثی‌سازی هر گونه تهدید به صورت مستمر بازارایی و تقویت می‌کند. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین گفت نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هر گونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون امام مجاهد شهید و فرماندهان گرفته خواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به متجاوزان آمریکایی درباره هر گونه حمله به مراکز هسته‌ای و حساس کشور هشدار داد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای با اشاره به تهدید آمریکای جنایتکار به حمله به مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی اعلام کرد، چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح قرار خواهند گرفت. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان از تشدید دوباره حملات آمریکا به ایران و گسترش تنش‌ها در منطقه به شدت نگران است. استفان دوجاری گفت دبیرکل سازمان ملل حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران از جمله نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت و تأسیسات آبشارین کن را غیر قابل قبول می‌داند و توقف فوری این حملات را خواستار شده است. به گفته وی، ادامه درگیری‌ها علاوه بر ایران، چند کشور منطقه را تحت تاثیر قرار داده و بر تجارت، امدادرسانی، هزینه حمل و نقل و قیمت سوخت و کالاهای اساسی فشار وارد کرده است. دوجاریک تأکید کرد هیچ راهکار نظامی برای این بحران وجود ندارد و تنها بازگشت به دیپلماسی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند. با تشدید تنش‌ها در غرب آسیا، قیمت هر بشکه نفت خام برنت از 92.5 دلار گذشت. در بیش از 6 هفته گذشته، این نخستین بار است که نفت بالای 90 دلار در هر بشکه را تجربه می‌کند. در همین حال، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند با مصرف بیش از 5 میلیون بشکه نفت دیگر از ذخایر راهبردی این کشور در یک هفته گذشته، ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 رسید. داده‌های جدید نشان می‌دهد حجم ذخایر راهبردی نفت آمریکا از زمان آغاز تجاوز نظامی این کشور و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از 104 میلیون بشکه کاهش یافته. این در حالی است که شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس هم هشدار داد اگر تنگه هرمز همچنان مسدود بماند، قیمت هر بشکه نفت برنت به زودی به 120 دلار در هر بشکه می‌رسد. همزمان با افزایش قیمت نفت و ادامه تنش‌ها در غرب آسیا، روند نزولی بازارهای بورس در آسیا، اروپا و آمریکا تشدید شد. در کره جنوبی بازار سهام در روزهای اخیر دست کم 30% از بالاترین سطح خود کاهش یافته. شاخص بازارهای سهام در هنگ کنگ، شانگهای، سنگاپور و سیدنی هم معاملات امروز خود را منفی آغاز کردند. در بورس نیویورک نیز شاخص سهام S&P 500 منفی به پایان رسید. وزیر امور خارجه چین در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز گفت این تنگه قبل از جنگ باز بود. وانگ یی تاکید کرد ریشه مشکل در اقدامات غیرقانونی ترامپ علیه ایران نهفته و او از هیچ یک بحران جهانی ایجاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود برای بازگشایی تنگه هرمز روزانه به 2 میلیارد دلار نیاز داریم. وزیر امور خارجه چین همچنین گفت پکن به طور مداوم اهداف و اصول منشور سازمان ملل را رعایت و قاطعانه از آرمان سازمان ملل حمایت می کند. وی تصریح کرد پکن همیشه سازنده صلح جهانی، مشارکت کننده در توسعه جهانی و مدافع نظم بین المللی بوده و خواهد بود. کریس مورفی، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور هیچ گزینه‌ای برای پیروزی در جنگ علیه ایران ندارد. این سناتور دموکرات آمریکایی با بیان اینکه ترامپ اینجا هیچ کارتی برای بازی ندارد افزود متأسفانه ایران در جنگ پیروز شده و احتمالاً آنها دوباره در این دوره درگیری‌ها پیروز خواهند شد. وی با اشاره به فشارهای سیاسی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و درخواست پنتاگون برای تصویب بودجه اضافی برای جنگ علیه ایران نسبت به تصویب آن ابراز تردید کرد و گفت حتی با تزریق پول جدید نیروهای آمریکایی در معرض خطر بسیار جدی قرار دارند و ایران این را می‌داند. به همین دلیل است که واقعاً از تشدید تنش نمی‌ترسد. دیشب برخی شهروندان تهرانی از شنیده شدن فعالیت پدافند هوایی در بخشایی از پایتخت و مقابله با ریزپرنده‌های متخاصم خبر دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدای چند انفجار نیز در شهرهای ماهشهر، امیدیه و بهبهان استان خوزستان شنیده شد. صدای سه انفجار هم در چابهار شنیده شد. چند نقطه در حوالی سیریک در شرق هرمزگان هم هدف قرار گرفت. معاون استاندار همدان هم گفت دشمن آمریکایی ساعتی پیش منطقه‌ای در شهرستان کبودراهنگ را هدف حمله هوایی قرار داد. پدافند یک پارچه شمال غرب کشور هم دیشب به مقابله با پهپادهای متخاصم پرداخت. اما مردم در 143 شب تجمعات ضد آمریکایی و صهیونی مقاومت مناطق درگیر جنگ کشورمان را تحسین کردند.
مردم مناطقی از کشورمان که هدف تجاوز دشمن قرار گرفته، این روزها با مقاومتشون ویژگی‌های خاص خود را به رخ جهانیان کشیدند.
شجاعت و غیرت و پشت وطن بودنشون را اثبات کردن.
سادگی در راه خدا و پیغمبر را دید.
وفاداری به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی.
مقاومت در مقابل در استکبار.
جای همه مردم ایران عزیزم امروز فقط هیدر کرار ببینید.
مردم ایران فرهنگ و باورهایی دارن که راه هر گونه شکست و عقب نشینی رو در اونها بسته.
کسی که پیرو به امام حسین باشه و درس از امام حسین گرفته باشه هیچ وقت زیر بار زور نمیره.
اعتقادی که به ائمه دارن، مخصوصا حضرت علی دارن.
تاباوری معلوم تو ژن ایرانی‌ها
تصویر
شدن وجود نداره.
دلاوری‌های نیروهای مسلح هم از چشم مردم پنهون نمونده.
خیلی خوب دهنی زدن به دشمن. خیلی قوی و پرقدرت.
خیلی عالی. خدا پشت پناهشون باشه.
اونو از زونش گذشتن برا ما. خدا بهشون سلامتی خیر بده.
نه خواهش و نه پوزش و نه صلح و نه تسلیم. ما را فقط ای قوم به پیکار
مردم یاری رسانی و حمایت از هموطنان مناطقی که درگیر جنگ هستند رو از خونه هاشون شروع کردن.
با کم کردن مصرف برقمون،
کولرامون رو سعی کنیم اگه گازی رو 25 بذاریم،
صرفه‌جویی که بتونیم برق رو بهشون برسونیم.
ملت ایران دست در دست هم پیچیده ترین توطئه های دشمنانشون رو خونسا و عهد کردن که با انتقام خون رهبر شهیدشون به مبارزه ادامه دهند. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب امروز تشییع و به خاک سپرده می شوند. به گفته مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان، در این مراسم 68 قطعه از اعضای تازه تفحص شده شهدای شجره طیبه میناب مربوط به 34 شهید مظلوم تشییع می شود. آقای عطاالله ناوکی افزود پس از 4 ماه مجدد محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص و برای آزمایش های دی ان ای به استانهای همجوار ارسال شد.
با هماهنگی که با اعضای محترم شورای تأمین و خانواده‌های معظم شهدای این حادثه تلخ با وجود آمد، قرار بر این شد که تعدادی از این پیکرها به ابدان مطهر شهدا ملحق بشن با رضایت خود خانواده‌ها. 4 پیکر مطهر تقریبا نیمه سوز اما سالم بودن، باز در جاهای مخصوص خودشون در گلزار شهدا دفن بشن و تعدادی از این قطعات که همه خانواده هاشون تقریبا در جلسه بودن، قرار بر این شد که در یک جای مناسب در گلزار شهدا دفن بشن که این اتفاق بعد از مراسم تشییع خواهد افتاد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت حمل داروهای کدئیندار در عراق تا 2 سال حبس دارد. به گفته سردار کاکاوند، زائرانی که به این داروها نیاز دارند باید قبل از اعزام از سازمان حج و زیارت تاییدیه بگیرند.
یک سری از داروهایی که در کشور ما مجاز هست معمولا در آن سوی مرز ممنوع بوده و مجازات هایی براشون پیشبینی شده. بر این اساس داروها و قرص هایی که ریشه و منشه مواد مخدر دارن، مثل داروهای کدویندار، دیاسپام، داروهای سر و داروهای سرطان، اینها دارویی است که به عنوان نمونه اینها ریشه مواد مخدری دارن که بایستی افرادی که تحت نظر پزشک هستن حتما به پزشک معتبر حج و زیارت بایستی مراجعه بکنن و تاییدیه رو از ایشان بگیرن.
با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مرز چذابه در آماده باش کامل قرار دارد و تمام تمهیدات برای خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات فراهم شده است.
حسین و سعید همراه دایی خود با پای پیاده راهی زیارت اربعین هستند.
سه روز تو راهی؟
حدود 3 کیلومتر تا نقطه صفر مرزی به شهر زیارتی چذابه می رویم.
امروز آغاز به کارمون که به انشالله درها رو باز کردیم. آشپزخونه رو انشالله تا بعد از ظهر تجهیز می کنیم.
ما در حال آماده سازی موکب قمر بنی هاشم هستیم برای زواران امام حسین علیه السلام.
موکب قمر بنی هاشم شهرستان شوش، الان هم داریم کارهای ساخت ساز و تکمیلی رو انجام میدیم که انشالله از زواران ابا عبدالله پذیرایی کنیم.
مبلغ برای شلمچه اعزام بکنند.
دستگاه اجرایی آخرین هماهنگی ها را برای استقبال از زواران انجام میدهند.
بحث سایبان ها، بحث مهباش ها و گیت های گذرنامه در دو تا سالن رو آماده سازی کردیم.
از همین الان ما داریم خدمات دهیمون رو میکنیم. به صورت 24 ساعت شبانه روز هستیم.
موکب حضرت ابوالفضل عباس خوزستان
هم یکی از قدیمی ترین موکب داران چذابه است.
مثل سالهای گذشته آماده شده برای خدمتگذاری و نوکری زوار امام حسین علیه السلام.
خانم عباسی یکی از خادمان موکب میگوید همه خادمان اینجا دعوت شدند.
به نیت امام حسین آقا ابوالفضل عباس اومدم اینجا، از طریق یه خوابی اومدم اینجا، حاجت گرفتم اومدم اینجا، اینجا دعوت شدم.
حالا حسین و سعید به همراه داییشان پس از 4 روز پیاده روی به چذابه رسیدند. نقطه صفر مرزی شب را در موکب ها سپری خواهند کرد تا صبح روز بعد از چذابه وارد مرز شیب عراق شوند.
سال گذشته گذرگاه مرزی چذابه سومین مرز پرتردد در کشور بود. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، چذابه.
وزیر جهاد کشاورزی گفت تأمین کالاهای اساسی کشور بدون مشکل ادامه دارد و کمبودی در هیچ یک از کالاهای اساسی وجود ندارد. آقای نوری افسود با ذخیره سازی مناسب و اتکا به تولید داخلی در حوزه امنیت غذایی و کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
اطمینان دادیم هم به اعضای محترم کمیسیون غذای عمومی از شورای اسلامی، هم خدمت مردم عزیز ایران این اطمینان رو میدهم که همانطور که در 13 ماه گذشته جنگی و پرتنش دولت توانست امنیت غذایی مردم رو سرپا نگه داره بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ نقصانی، باز هم با تدابیری که اندیشیده شده، ذخیره سازی هایی که صورت گرفته و به برکت تولید داخلی که کشاورزان و تولید کنندگان ما انجام میدهند، کماکان ما هیچ مشکلی رو در حوزه تامین امنیت غذایی و کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت.
ارائه خدمات بهتر به کارگران و بازنشستگان با افتتاح 12 طرح درمانی و پزشکی سازمان تامین اجتماعی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارزش طرح‌های افتتاح شده را حداقل 1500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت این طرح با هدف کمک به شهرستان‌های کمتر برخوردار به بهره برداری رسیده. آقای احمد میدری افسود، درمانگاه جدید بیمارستان شهید چمران ساوه، درمانگاه جدید بیمارستان شازند، ارتقاء خدمات هتلی بیمارستان‌های قرز و شرگتی اصفهان و بازسازی درمانگاه شوش دانیال و همچنین تجهیز چند بیمارستان از مهمترین طرح‌هایی بودند که به بهره برداری رسیدند. و مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد. سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد با هدف تسهیل امور مؤدیان و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی و پرداخت مالیات متعلق تا پایان شهریور 1405 تمدید شده است. مؤدیان می توانند تا پایان این مهلت نسبت به ارائه اظهارنامه و انجام تکالیف مالیاتی خود اقدام کنند. همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. توجه به مسائل فرهنگی و هویتی ملی پوشان در جام جهانی و ضرورت هماهنگی بیشتر بین نهادهای متولی ورزش و فرهنگ از موضوعات مطرح شده در نشست مشترک وزارت ورزش و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود.
بررسی فعالیت‌های فرهنگی فوتبالیست‌های کشورمون در جام جهانی بهانه این شد تا مجلسی‌ها میهمان وزارت ورزش بشن.
راستینه نماینده مجلس:
شما فرمایش ایران قوی ورزش قوی را توی مستطیل سبز نشان دادید.
جام جهانی آوردگاهی که با وجود سختگیری‌های مغرضانه میزبان میدانی برای برد فرهنگی ایران در جهان شد.
تاج، رئیس فدراسیون فوتبال:
اولین بازی تدارکاتمون رو دیدید که ما در واقع کوله‌های مینار 168 رفتیم تو زمین.
علی نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
توجه دنیا به اقتدار، مظلومیت و قدرت ایران بود و این کارو ما کردیم.
این درخشش فرهنگی غیرت ایرانی رو به رخ دیگر کشورها کشوند.
معتمد کیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال:
کانال ارتباطی مستقیم با بیش از 150 رسانه بین‌المللی که خب رسانه مطرح دنیا از یو اس ای تودی، واشنگتن پست، نیویورک تایمز تا ای پی ای اف پی، رویترز و رسانه‌های محلی که خود مگزیک وجودش، کانال ارتباطی مستقیم باشون تشکیل دادی برای اینکه به صورت مستقیم تمام اطلاعات و دیتا رو از خود ما بگیرن به جای اینکه بخوان از منابع دست دوم بگیرن.
رسایی نماینده مجلس:
با توجه به کارشکنی‌هایی که صورت گرفته از طرف آمریکا و فیفا، بالاخره همین روی نتیجه بازی‌های ما هم تأثیر داشت.
برنامه‌های فرهنگی کاروان ایران در بازی‌های پاراسیایی ناگویا هم در این نشست بررسی شد.
دنیا مالی، وزیر ورزش:
الان تو این شرایط ما باید همه تلاشمون رو داشته باشیم که مردم ایران دلشون شاد بشه.
کارگری، رئیس کمیته پارالمپیک:
این کاروان پیام رسان این سه مفهوم باید باشن، این سه گزاره: یک، ابرقدرتی ایران، دو، مظلومیت ایران، سه، فرهنگ غنی و کهن ایران.
قرار موضوعات مطرح شده در این جلسه با هدف هماهنگی بیشتر و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور حضور پرقدرت ورزش ایران در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی ناگویا در دستور کار مسئولان مربوطه قرار بگیره. انسی برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
هاکی بازان نوجوان دختر ایران مسابقات قاره‌ای را با برد آغاز کردند. تیم هاکی چمن 5 نفره دختران زیر 18 سال ایران در دو دیدار ابتداییش در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در مسقط به ترتیب برابر عمان و پاکستان به برتری رسیدند. تیم ملی هاکی پسران ایران هم دیروز مقتدرانه عراق و عربستان را شکست داده بودند. و نیویورک پست گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان اونه که جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال به عنوان دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد انتخاب بشه. ترامپ معتقد شهرت جهانی اینفانتینو و تجربه رهبری فیفا او رو به یک نامزد قوی برای جایگزینی آنتونیو گوترش تبدیل کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق شمال در تهران با و تهران بارش پراکنده باران رو پیش بینی کرده. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور همینک ارتباط تلفنی ما برقرار هست با کارشناس محترم سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی. عرض سلام و ادب دارم، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که خانم هرمی، در مورد بارش ها اگه بخوایم بگیم برای امشب در شمال استان های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، نیمه غربی و ارتفاعات مازندران، شرق گیلان، ارتفاعات تهران، البرز، سمنان دیگه میشه گفت رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقتی رو دارد. روزهای پنجشنبه و جمعه این وضعیت در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی مازندران و شرق گیلان ادامه داره. ضمن اینکه خب از جنوب کشور هم غافل نشیم، برای امروز و فردا در جنوب سیستان بلوچستان ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، جنوب و غرب کرمان دیگه میشه گفت رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و گرد و خاک رو دارن. طی پنج روز آینده برای برخی از مناطق شمال شرق، شرق مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، برخی نقاط جنوب کشورمون باد و گرد و خاک رو دارن که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. طی سه روز آینده آب‌های جنوب کشور رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران هم برای امروز وزش بادو داره. دیگه برای ساعت بعد از ظهر و اوایل شب گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق برای ارتفاعات و بلندی‌های تهران پیش بینی شده. پیشینه دمای امروز تهران 35 درجه بالای صفر میشه، نسبت به دیروز 1-2 درجه کاهش دما رو داریم. خانم رحمی، من در خدمت
زنده باشید. متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. تا بخش بعدی خبر رس ساعت 11، خدا نگهدار.
رادیو کرمان. موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز.
موج ام دبلیو
ردیف 1062 کیلوهرتز.
بی حب حسن مشکل دل حل شدنی نیست، جز عشق حسن عشق مسجل شدنی نیست. گرچه نمک سفره هر فیض حسین است، بی نام حسن فیض که اکمل شدنی نیست. روزی که همه فکر حسابند و کتابند، مهمان حسن هیچ معطل شدنی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما همستانی های عزیز به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. چهارشنبه 31 تیر ماه 1405 و هفتمین روز از ماه صفر 1448 هجری قمری هست. امروز به روایتی سال روز شهادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگیم و انشاءالله که همه ما از پیروان راستین آن امام همام باشیم. امروز هم این افتخار رو داریم به اتفاق همه همکاران در خدمت شما عزیزان باشیم انشاءالله تا ساعت 14 و برنامه هایی که همکاران آماده کردن تقدیم شما میکنیم انشاءالله که برنامه‌ای که مورد علاقتون هست رو بتونید در زمان مناسب خودش با برنامه ریزی که دارید گوش بکنید. دوستان انشاءالله ساعت 8:30 دقیقه برنامه میکروفون صبح رو میتونید بشنوید، ساعت 9:15 دقیقه نسخه سلامتی و ساعت 10 کسی خونه هست.